بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد چهارم، صفحه 13. 95. دل عارف خانه خداست، پس دل مرید هم باید خانه مرادش باشد به تمام و کمال، ورنه لانه اجنه و شیاطین می شود پس از زنده شدنش. این است که ابن ملجم که روزی دلش به عشق علی زنده شد، ولی دل را به مولایش نسپرد، به تصرف شیطان درآمد و صاحبش را امر به قتل امامش نمود. ولی دل ولید دائم الخمر که هرگز به چنین عشقی زنده نشده بود، هرگز میل و شهامت چنین جنایتی را نیافت. آیا به تو خبر دهم بدترین عذابها از آن کیست؟ آنکه ایمان آورد و زنده شد و سپس ایمان بفروخت و شقی گردید. قرآن. 96. پس بدان که چیست تفاوت عمر و معاویه، تفاوت ابن ملجم و خالد ابن ولید، تفاوت قیصر و یهودا. دلی که زنده شد و حق این حیات الهی ادا نکرد و دلی که هرگز زنده نشد. این است فرق کافر جاهل و منافق دانا. و این است که خداوند همواره منافقان و دین فروشان را تحت سلطه کافران جاهل قرار می دهد، مثل سلطه آمریکا بر جهان اسلام، و این عین عدالت است. 97. آن که شقی تر و دل مرده تر است، مورد عشقی شدید تر و عمیق تر و کامل تر و لطیف تر و محسوس تری از جانب عارف قرار می گیرد تا زنده شود. یعنی نیاز بیشتری به دمیده شدن روح از جانب مرادش دارد تا چشم و گوش و هوش جانش احیا گردد و حقایق و حجتها و آیات الهی را دریابد و تسلیم و مرید شود و آدمیت خود را بپذیرد و صاحب وجود گردد. و اگر انکار و شرک و نفاق ورزد، به همان میزان به عذابهای الهی مبتلا می شود تا از راه دوزخ وجود یابد و به لقای پروردگارش برسد. 98. این حیوان دوپا و شرور باید آدم شود و می شود، یا به نور عشق و عرفان و از راه بهشت، و یا در ظلمت فسق و جهل و از راه دوزخ. ای فرزند آدم، پس کی به خودت رحم می کنی و طالب بهشت من می شوی؟ حدیث قدسی. 99. از ویژگی های آشکار اشقیا غرور و افتخار و نازشان است در انظار به کردار و گفتار، خاص در قبال مردان خدا، و این خود شیطان است که در نفوسشان به خود می نازد و می بالد و غرق افتخار و پوز و جلوه‌گری است که بیا نازم بکش تا شاید ایمان آورم. کالبد این بدبخت بالاخره در آتش غرور شیطان در دوزخ خواهد سوخت و پر و بال نازش خواهد ریخت در همین دنیا به انواع امراض عجیب و غریب جسمی و روانی. شیطان مأمور و معذور است. شیطان به امر خدا به هر گناهکار متکبری نزدیک می شود تا رسوایش سازد. قرآن. تا لااقل پس از رسوایی توبه کند. ولی افسوس که آدم متکبر به رسوایی خود هم افتخار می کند و آن را برای خود تبدیل به هویت می سازد. بنابراین اگر در صاحبان ناز مواجه با اشد شقاوت و قساوت شدی، حیرت مکن. 100. و آنان که ولایت غیر خدا را پذیرا شدند، خود خدا حافظ آنهاست و تو وکیل آنها نیستی. آیا غیر خدا را ولی خود قرار دادند، پس خدا ولی آنهاست و زنده می کند مردگان را و بر هر کاری تواناست. و در آنچه که اختلاف کردید حکمش با خداست. سوره شورا. در این آیات آشکارا سخن از ولایت مردان خداست نسبت به مؤمنان، که این ولایت عین ولایت خداست و خدا خود حافظ و وکیل و حاکم بر این ولایت است و خداوند حقانیت این مرد خدا را در درون و برون مؤمنان آشکار می سازد، در خواب و بیداری و کشف و شهود و حجت عقل، تا بدانند که او حق است و در آیینه وجودش خدای را دیدار خواهند کرد. ولی اکثران در دیدار با خدا تردید دارند. به زودی می نماییم نشانه های خود را در ظاهر و باطن نفس هایشان تا معلوم گردد که او حق است. آیا کافی نیست که پروردگارت بر این حق شهادت می دهد؟ بلی، بدانید که ایشان از ملاقات پروردگارشان در تردیدند. بدانید که او بر همه چیزها احاطه دارد. سوره فصلت 101. به خدا که قرآن کریم چه محجور و مظلوم است در نزد خوانندگانش. پروردگارا ما را عفو فرما از این همه تحریف و تکذیب که در کلامت نموده ایم. و رسول می گوید بار خدایا، این کتاب چه محجور است در نزد خری که بارش کتابی است. سور فرقان و جمعه 102. خداوند دلی را که حامل قرآن باشد عذاب نمی کند. رسول اکرم صلی الله. مسلماً آن قرآنی که در دل جای می گیرد قرآن لفظی و واژوی و کتابی نیست. پس چیست؟ در دل فقط عشق است که جای می گیرد. عشق چیزها، از جمله عشق قرآنی. و عشق قرآنی با قرآن عشق وجود اولیا و عارفانی است که به مثابه قرآن ناطق هستند و قرآن در قلوبشان تبدیل به عشق کسی شده است که گوینده قرآن است. عشق به خدا یا عشق به کسی که عاشق خداست همان عشق قرآنی است، زیرا چنین عاشقانی در بیان جز قرآن نمی گویند. این همان قرآنی است که از محمد صلی الله در قلوب محمدیان وحی می شود و این است آن وحیی که وحی کرده می شود. سوره نجم. پس در حقیقت خداوند علیین و مریدانشان را عذاب نمی کند که وارد در عشق حق هستند. این همان ولایت علی است که ولایت قرآنی است. 103. این بدان هرچه که در کتاب قرآن درباره رسول و خطاب به رسول آمده است، درباره و خطاب به عارفان محمدی هم هست که وارثان علم محمدی هستند و رسولان محمدی در آخر الزمان می باشند و نایبان امام زمان. 104. می دانیم که محمد صلی الله به هنگام وحی الهی که نزول کلام الله در دل او بود از فرط مستی و عشق بیهوش می شد و غش می کرد، چرا که آن شرابهای کافوری و زنجبیلی و طهوری انواع و درجات کلام خدایند که به گوش دل مخلصان می رسد. این همان باده عرفانی حق است که از زبان اولیای محمدی هم در گوش جان مریدان ایجاد عشق و مستی نموده و زندشان می سازد و پاکشان می سازد. و آن که از این کلام در هوشیاری اطاعت به فعل نمی کند، دوچار نفاق و شقاق شده و دیوانه می گردد و هلاک می شود. زیرا آنچه که این مستی حق را در وجود آدمی خلاق می سازد اطاعت بیچون و چراست، وگرنه این مستی موجب جنون و جنایت می شود و هلاکت. 105. و روزی که ظالم به دندان می گزد دستانش و می گوید ای کاش به راه فرستادگی خدا می رفتم. ای وای، ای کاش فلانی را به دوستی نگرفته بودم، چون ذکرم را از یادم برد از بعد آن که آمد. که شیطان انسان را از راه باز می دارد. سوره فرقان. همواره هر کسی را در آستانه انتخاب بین حق و باطل دو دوست است، یار دست راست و یار دست چپ، یار فسق و فجور و دروغ و دغل و جفا و فریبکاری و یار عشق و صدق و پاکی و وفا و معرفت. و به قول قرآن هیچ کس به تنهایی به بهشت یا دوزخ نمی رود. آدمی به تنهایی به هیچ سوی نمی رود، نه به خدا می رسد و نه به شیطان، یعنی همواره حیوان باقی می ماند، حیوانی شرور. یعنی آدمی به قدرت دل حرکت می کند و رشدی بهشتی یا دوزخی می یابد که الهی یا شیطانی می شود. یعنی به سر حرکت به هر سوی دوست داشتن است، عاشقانه یا فاسقانه، کافرانه یا مؤمنانه، عارفانه یا جاهلانه. و طبیعی است که دوستی‌های فاسقانه به عداوت می‌انجامد، به دلیل آنکه به عذاب می‌رسد و هر یک طرف مقابل را مسبب این فریبکاری می‌داند و لذا در دوزخ یکی از موضوعات جدال دوزخیان همین امر است که مسبب عاقبت دوزخشان چه کسی از دوستانشان بوده است. قرآن 106. ولی خداوند هیچ کس را باعث و مقصر گمراهی و دوزخ دیگری نمی داند و می فرماید که خود به خود ستم کرده اید، آن هم با آگاهی، و می دانید و می دانید هم که دروغ می گویید. یعنی هر کسی خودش را فریب داده است و علت این خودفریبی همانا غره شدن به کرم پروردگار است که از وجود اولیای الهی دریافت می شود، زیرا با خود می گویند که امکان ندارد که او ما را قهر و غضب و لعن کند، پس بهتر است که به بلهوسی های خود هم برسیم. ای رسول، زین پس آنان را که ایمان را به کفر فروختند و توبه نکردند به من واگذار و بیش از این برایشان دعا مکن که اجابت نمی کنم. از بس که برای کافران دعا کرده ای و برای هدایت آنان خون دل خورده ای، کم مانده است که دلت از چشمانت بیرون آید. از آنان روی برگردان و در هدایتشان اصرار مکن و شرک مبرز که تو را چنان عذاب کنم که هیچ کس را چنین عذاب نکرده باشم. قرآن 107. آنچه که در آدمی موسوم به ظرفیت است، همان ظرف دل است و این که اصلاً او را دلی زنده هست یا نیست و اگر هست چه وسعتی دارد. بدان که انسان بی امام را هیچ ظرفیتی نیست خاصه ظرفیت درک و دریافت محبت، زیرا دلی نیست. و آنچه که بر ظرفیت دل می افزاید اطاعت بیچون و چرا از امام است و این توسعه ظرفیت خود اجر اطاعت است که عشق برتر و بیشتری را از امامش طلب می کند و می یابد و تعالی پیدا می کند و لامتناهی و الهی می شود تا آنجا که خورشید عشق در دلش طلوع می کند و خود نورش را بر جهانیان می گستراند. 108. اگر بخواهیم از عشق بگوییم و بلکه الهی ترین عشق هم بدون وجود زن هزیانهای یک زاهد ریاکار است که در خفا یا زنا می کند یا استمناء، و نفرتش از زن او را به جنگ با خدا کشانیده است. 109. عجبا که خود خداوند خالق دیدار جمالش را در جماع زناشویی وعده می دهد، ولی زاهد ریاکار خود خدا را هم سانسور می کند و گویی از خود او هم مقدستر است. زنان شما کشتزار شمایند و بر آنان وارد شوید هر گونه که خواهید و خود را مقدم دارید و به زودی خداوندتان را دیدار می کنید. قرآن 110. نیچه در چنین گفت زرتشت از زبان زرتشت می گوید: زنی که با تمامی عشقش فرمان می برد با خود می گوید: بنگر که جهان همینک در حد کمال است و من هم با آن کاملم. ولی پیرزنی در تصدیق این سخن زرتشت می گوید: و اما یک نکته کوچک دیگری هم هست که بی آن نتوان زن را تحمل کرد، و آن نکته این که چون به سراغ زن می روی تازیانه را فراموش مکن. 111. منظور این است که زن در اطاعت کامل از عاشق خیش است که کامل می شود در نزد خودش، و این بی تازیانه ممکن نمی شود. و به راستی زنان در قلب خود شاکر تازیانه مردان خیشند و چنین زنانی هرگز مردان خود را ترک نمی کنند. این حقیقت تلخ را این جانب به تحقیق کامل به یقین دریافتم، هرچند که تلخی آن خون مرا تلخ می کرد. و هرچند که خود هرگز به دلیل رسالتم که معرفت مطلق است از این حقیقت تلخ بهره ای نگرفتم. هرچند که بارها از زنان شنیدم آنگاه که خود را هلاک کرده بودند: ای کاش مرا تازیانه می زدی. و این راز نیز یکی دیگر از علل ایمان و ایقانم به قرآن کریم بوده است که به راستی کلام خداست. 112. زنی که عشق مردش را به واسطه نوازش و بوس و لطافت نمی پذیرد تا اطاعتش نکند، این عشق به ضرب و زور و زخم تازیانه بر تن زن نفوذ می کند و او را به اطاعت می کشاند. زیرا اطاعت ناپذیری زن از عشق خود عین عشق ناپذیری اوست که از بیوفایی و پرجفایی اوست، یعنی از اراده به خیانت. 113. درست است که زن عملاً به خودش خیانت می کند و خود را هلاک می سازد، ولی او مقیم در دل مرد است و با این خیانت به خودش از مردش هم انتقام می ستاند و زن این را می داند. از این منظر می توان بدذاتی زن غیر مؤمن را که عین شیطنت اوست و عداوتش با عشق الهی دریافت. 114. زن خصم عشق مرد به خیش است فقط از این رو که چرا او عاشق است و من نیستم، ولذا عشق مرد را انکار می کند و عمری با آن می جنگد، و این بخل ذات کفر زنانه است، بخلی که عین بخل به خیشتن است و این هسته مرکزی حماقت زن است که مهد مکر و ظلم اوست. و این است که رسول خدا اکثر زنان را اهل دوزخ و اکثر اهل دوزخ را زنان می خواند. 115. حقارت زن در قبال عشق مرد اساس همه امراض و کفران و کیدهای اوست، به خصوص که این عشق ذاتن او را امر به اطاعت می کند، چه مرد بخواهد و بگوید و چه نخواهد و نگوید. در حالی که همین اطاعت از عشق است که زن را به مقام عاشقیت می رساند و این است معنای حقیقی یگانگی حقوق زن و مرد. یعنی زن تا به مقام عاشقیت نرسد با هیچ چیزی ارضا نمی شود و همتای مرد نمی گردد و از این حقارت و کفر و عداوت رهایی ندارد. زیرا آدمی در مقام عاشقیت است که احساس وجود می کند. هرچند که مرد هم اکثراً به دلیل ادا نکردن حقوق عاشقی از وجود ساقط می گردد و بدین طریق در پستی خود با زن برابر می شود. برابری در رذالت و شقاوت و کفر. 116. همانطور که قبلا هم اشاره کرده بودم، این جانب به تحقیق آماری به یقین دریافتم که اکثر زنانی که خواهان طلاق می شوند در حقیقت خواهان تازیانه هستند و نمی یابند. و به ندرت زن کتک خورده ای طلاق می گیرد، زیرا بالاخره عشق مردش در خونش جاری شده است. 117. و هزار البته اگر مردی به راستی از سر عشق و مسئولیت الهی خیش و برای تنبیه زنش به دلیل عدول از حدود الهی و نه از روی کبر و خشم و انانیت زنش را تازیانه زدد، عشق و ایمان را در قلب زنش کاشته است که زنان شما کشتزارهای شما گند. قرآن. 118. مردی که از سر عشق و ایمان زنش را تنبیه کند، دل خودش را ادب کرده است از هرزگی ها و بلهوسی ها، چرا که زن صورت باطن مرد است. ولذا چون این نوعی از تنبیه یکی از برترین مجاهدت ها و ایثارگری ها و ریاضت های مرد است و خود او را به بیداری برتری از جان می رساند. این بدان و دران بسیار اندیشه کن. 119. ای مرد، بزدلی و مفلسی و دریوزگی و عورت زلیلی خودت را به حساب عشق و ایثار و صبر منه که بالاخره رسوا می شوی. 120. کسی که بر معشوقش به دلیل خطا یا گناهش خشم بگیرد و قهار شود، خدای را از خود خوشنود ساخته است و خود را لایق هدایت نموده است، زیرا بر دل خیش خشم گرفته است. که علی علیه السلام فرمود: دلم هر چه خواست بر خلافش عمل کردم و به خدا رسیدم. تا آنجا که دلش بیت الله شد، یعنی اراده اش با خدا یکی شد. و هر کسی از شما را خواست که مستقیم سازد، پس اراده نکند او الا این که خدا اراده کند، که پروردگار عالمیان است. سوره تکبیر. و این رابطه مستقیم و بی واسطه با خداست. 121. آنچه که زن را هلاک می سازد، بازی های او در قبال عشق مردش می باشد، زیرا زن در بازی های تو در توی خود گم می شود تا آنجا که بازی خود را باور می کند و مجسمه شیطان می شود. در چنین مواقعی فقط و فقط و فقط تازیانه مرد است که این بازی را ختم نموده و زن را به خود آورده و شیطان را می رماند. و اگر مرد چنین نکند، بر او و بر خود اشد ستم را مرتکب شده است، چون حکم خدا را زیر پا نهاده است. 122. آنجا که زن تازیانه واجب شود و مرد حد الهی را جاری نکند، دل زن از مردش به اشد انزجار می رسد و این قانون خداست که در دل زن جاری است. این راز را بدان و اطاعت نما. 123. عشق مجازی یعنی عشق مرد به زن در حقیقت واقعه، هدفی جز تنها سازی دل مرد و تفرید و تجرید نفس او ندارد تا از فرط این فراق روی به خدا کند، یعنی عشق مجازی را به عشق حقیقی تحویل و تعبیل نماید. اگر این حقیقت در عشق درک و تصدیق نشود، عشق جز سقوط در درک اسفل سافلین غایتی در عالم خاک ندارد. 124. ماجرای اساطیری عشق شیخ سنان که قطب زمان خود بود و 400 شیخ کامل وی را مریدی می کردند، به دخترک ترسای می فروشی فاسق یک نماد کامل از حقیقت عشق مجازی است که حتی مردان خدا و عارفان واصل را هم جهت خلوص و تعالی و توحید برتر به کار می آید. همانطور که شیخ صنعان در غایت این ماجرا که دوباره از عشق مجازی به عشق الهی بازگشت در خطاب به مریدش گفت که بین من و او غباری در میان آمده بود که از میان رفت. 125. عشق مجازی در گلوگاه و آستانه هر جهش و عروج عرفانی به سراغ سالک حق می آید و او را هر بار به تعلق و اراده به وصالی شدیدتر می رساند و یک قدم مانده به وصال فراق حاصل می گردد و سالک به تنهایی و تفرید بیش از پیش می رسد و انگیزه ذاتی برتری برای پرواز و وصال حق می یابد و این بار تقرب و وحدتی برتر را ممکن می سازد. در حقیقت عشق مجازی تدارک پروازی جدید است و به مصداق اجابت دعای سالک برای این عروج می باشد. منتها خود این عشق مجازی هدف نیست. هر که آن را هدف انگارد گمراه و چه بسا ساقط می گردد. 126. عشق مجازی که از سگ بیگانگی عاشق در معشوق است، هرچه که این عشق شدید تر باشد، این از خود بیگانگی هم عمیق تر است و رضا فراق حاصل از آن هم سوزاننده تر است و رضا اراده به رجعت به دل خیشتن که خانه خداست هم قدرتمند تر رخ می دهد و لذا وصال با حق هم کامل تر از قبل می گردد و ظهور سالک از خیشتن هم نابتر و منورتر می شود. ظهور حق و این حقایق و اسرار را اگر سالکان ندانند بی تردید در هر عشق مجازی دچار هلاکتی شدید تر شده و عاقبت چه بسا کافر و تباه و سنگ دل می گردند که این فاجعه است. زیرا کینه از معشوق در فراق دل را می کشد، پس نجاتی جز معرفت بر عشق نیست. 127. و اما چه بر سر معشوق می آید؟ معشوق نیز در هر عشقی زنده تر و دلش خلاق تر می شود، ولی از آنجا که اصولاً در عشق مجازی طرف کافرکیش و بیوفا معشوق است، یعنی زن، دوچار عذابهای عظیم می گردد و در این عذابها کبر و غرور و ناز و مکر و بازیهایش بر سرش می شکند و به روشی دوزخی پاک می شود و اگر توبه کند عاقبت بخشوده شده و رستگار می شود. همانطور که دخترک ترسا در ماجرای عشق شیخ صنعان پس از آن همه مکر و پلیدی و فساد و عناد با دین شیخ بیدار شد و به نزد شیخ توبه کرد و چنان شهادتی خواند که به آنی به اوج ایمان و عشق عرفانی رسید، ولی ظرف دلش تا به تحمل آن را نیافت و در جا از دنیا رفت، ولی بخشوده و رستگار. 128. این بدان آنچه که هرزگی و بیوفایی و بلهبسی و روسپیگری زن نامیده می شود و پلید ترین صفت او می باشد و کوتاه ترین راه رسیدن او به دوزخ است، برای خود زن عشق بازی نامیده می شود و لذیذ ترین و مستیزا ترین همه بازی ها و اعمال اوست برای خود او. و در این بازی و لذت و مستی شیطانی است که به غایت تباهی و انهدام می رسد و به ناگاه خود را یک روسپی حرفه‌ای می یابد که عشق بازی تبدیل به شغل و تمام هویتش شده است. 129. در شرح شخصیت دخترک ترسا و پدرش در کتاب منطق الطیر عطار به وضوح به غایت فساد اخلاقی و کفر و عناد و شقاوت باور نکردنی این دختر آگاه می شویم و در می یابیم که عشقی کمتر از قدرت عشق شیخ صنعان قادر به احیای دل و نجات روح این دخترک نبود. همچنین عشقی کمتر از این هم نمی توانست شیخ را به معراج برتری برساند. آن هم اشد عشق به دختری دارای اشد کفر و شقاوت می توانست شیخ را به اشد فراق و دلسوختگی و تنهایی برساند تا به اشد عشقی برتر به خدایش متوسل و متصل گردد تا به اکمل یگانگی برسد و اکمل ظهور حق از جان خیشتن. 130. بدین گونه و با چنین شدتی از عشق و فراق و جفا و ناکامی و سوز و گداز است که آدمی از ذات خاک و خاکیان منزه و پاک شده و لایق الحاق به جان جانان می شود و فنای مطلق در ذات مطلق خدای عشق. پس بدین لحاظ بایستی معشوق را مأمور و معذور دانست که کل جفایش فقط در حق خودش بوده است و اهل معرفت را خدمتی بزرگ نموده است. 131. این جانب نیز همه مراحل و مدارج و معراج‌های روحانی خود را از کودکی تا کنون به یاری سکوهای پرش عشق‌های مجازی طی نمودم و این سنت خدا در جهان است و سنت او را هیچ تغییری نیست. قرآن. 132. پس باید عشق مجازی را سکوی پرش و نردبان صعود و بمب انفجار و خروج از عالم خاک دانست و نه بستر وصال و کامیابی. این بدان. 133. پس عشق مجازی در مردان خدا اساساً عشق به زنانی کاملاً ضد هویت معنوی این مردان است، یعنی عشق به کافر دلترین و شقی ترین زنان، الا عشق انسان کامل و خلیفه مطلق خدا که در یگانگی مطلق با او قرار دارد و چشم و گوش و دست و اراده اوست و عین اوست و مظهر ذات حاهوتی اوست، که در این صورت معشوق هم جمال فطرت خود اوست، نه تنها ضد او نیست که خود خود اوست، مثل عشق علی علیه السلام و فاطمه سلام الله که منجر به نور امامت حق در عالم گشته است و نور عشق هدایت همه سالکان و عارفان است. 134. عشق مجازی ویرانگر همه تمایلات و بستگی‌های دنیوی انسان است و آدمی در هر یک از این عشق‌ها طبقه‌ای از وجودش را از دنیا و اهلش می‌زداید و عاقبت تبدیل به خرابات مغان می‌شود که در خرابات مغان نور خدا می‌بینم. 135. بدین لحاظ باید گفت که همه بدبختی ها و هلاکت های بشری حاصل عشق نشناسی اوست و این کتاب جبران کل تاریخ جهل و جنون بشری درباره عشق است و احیاگر تاریخ و رهایی بخش انسان به سوی بهشت محبت الهی بر روی زمین. 136. بازی زن با عشق مرد همچون بازی یک کودک با یک اسباب بازی عجیب و غریب است که تا آن را خراب و نابود نسازد بازیش پایان نمیپذیرد و ارضا نمیگردد، با این تفاوت که خود زن هم در این تخریب تباه میشود. 137. از طرفی دیگر زن خیلی خوب می‌داند که به لحاظ حساب و کتاب و ارزیابی صفات و اخلاقیات خیشتن مطلقاً لایق عشق مرد نیست، ولذا یا مرد را دیوانه می‌داند و یا حقباز و شیاد و بازیگر، و به هر حال به عشق او اعتماد ندارد و همین بی‌اعتمادی اساس بازی زن است. 138. و نیز تلاش زن در عدم وصلت دائم یعنی ازدواج با عاشقش نیز بیان دیگری از این ناباوری و عدم اعتمادش به مرد و عشق اوست، یعنی با شناختی که از خودش دارد میگوید که اگر ازدواج کنم گند من در می آید و عشق باطل می گردد. پس بگذار این عشق دورا دور جاودانه بماند و او مرا فرشته آسمان و الهی زمین پندارد. و این نگرش و قضاوت و برخورد زن با عشق مرد تماما داله بر عدم شناخت او در حق عشق و ناباوری او به رحمت خداست. یعنی جهل و کفر زن اساس بازی او با عشق و خیانتش در عشق می باشد. زیرا زن می پندارد که عشق مرد بایستی به دلیل خوبی های صفات و خلق و خوی او باشد، در حالی که او تقریبا هیچ چیز خوبی در خود نمی بیند. او نمی داند که عشق مرد به او برخواسته از کمال رحمت خداست در حق او، درست به دلیل غایت کفر و تباهی و شقابت و بخل و جهل و زشتی های صفاتش، تا توبه نموده و ایمان آورد و خود را اصلاح کند به امید و قدرت این عشق. 139. ای زن، بدان که تو به خودی خود مطلقاً لایق هیچ عشقی نیستی و این نظر کمال رحمت و لطف خدا به توست تا به خدایی و به رحمت این عشق که از خداست روی به حق کنی و انسان شوی. 140. پس اگر زن علت عشق مرد را به خود بداند، دست از بازی با عشق و مکر و کید عظیم و شیطنت خود می شوید و از دوزخ خروج می کند. 141. پس ای زن، عشق مرد به تو از برای توبه و اصلاح و رشد و انسان شدن توست، نپرستیده شدنت. 142. پس ای زن، اگر دیدی مورد محبت و لطف و نظر مرد عارفی قرار گرفتی، مپنداری که لابد برترین زن جهانی که در سقوطی آزاد در ته دره درک اسفل سافلین سقوط می کنی، بلکه باید بدانی که از مخلوق ترین و تباه ترین و شقی ترین زنان جهانی که برای زنده شدن و آدم شدن نیازمند چنین حد و قدرتی از عشق هستی. پس وای بر تو از بازیت و مکرت و یاقیگریت در قبال این چنین عشقی که آخرین شانس و امکان حیات خود را در عالم عرض خواهی باخت و تا ابد جز لعنت خود کاری نخواهی داشت. 143. عشق آدم حوایی برای آن است که حوا آدم شود و آدم خلیفه خدا، یعنی حوا عاشق آدم و آدم هم عاشق خدایش گردد. ولی تعداد زنانی که عاشق عاشق خود شده و آدم گشته اند همواره در هر عصری انگشت شمار است، همانطور تعداد مردانی که در عشق به خدا رسیده اند و خلیفه خدا شده اند. زیرا اکثریت زنان معشوق مریدی عاشق خود را نمی کنند، همانطور که اکثریت مردان عاشق هم مریدی حق را نمی کنند، بلکه مریدی زن را می کنند. 144. پس عشق آدم حوایی امکان و شرایط روحی توبه و انابه است بلا غیر. توبه زن از کفر و ناز و شقاوت خود و انابه مرد به سوی خدا، و این است که ازدواج سنت محمدی و نیمی از دین محسوب شده است و الفبای شریعت و فضایل اخلاقی هم بر قوانین و ارکان زناشویی استوار است. 145. آدمی تا به غایت کفر و شقاوت و ستم و جهل و جنون خود نرسد و آن را در مقابل رویش به عین نبیند، به خود نمی آید و از خود خجالت نمی کشد و توبه نمی کند. این همان وضعی است که در زن در قلمرو معشوقیت او رخ می دهد، که همان قیامت نفس اماره اوست که در قبال عشق مرد به ظهور می رسد، که اگر تصدیق و توبه کند بر ایمان و هدایت و عاشقیت وارد می شود و سعادتی برتر از این نیست. ولی اگر شقاوت خود را انکار کند به اشد فلاکت و هلاکت و عذاب مبتلا می شود و در این دوزخ دنیوی فرو می پاشد و هیچ و پوچ می شود. که متاسفانه اکثر زنان معشوق چنین می کنند و می شوند. 146. بهشتی جز وادی عشق نیست در حیات دنیا و آخرت. آیا پنداشتید که بر بهشت خداوند وارد می شوید بی آنکه راهش را طی کنید، همانطور که گذشتگان طی نموده اند، یعنی راه فقر و بیماری و ترس و لرز هایی که شما را مستحق و مشتاق حق سازد؟ قرآن و این بلایایی که به مسابق طی طریق بهشت است، جمله تجربه و درک و تصدیق حق عشق می باشد. زیرا آدمی در عشق و استقامت در آن است که به اشد استضعاف می رسد و برگزیده خدا به عنوان خلیفه می گردد که مقام عشق الهی است. 147. آیا پنداشتید که بر بهشت من وارد می شوید بدون آنکه همچون شتری تبدیل به موی شده و از سوراخ سوزنی عبور کنید؟ این همان ذوب گشتن منیت بشر در کوره عشق است. فقط در عشق است که منیت ذوب شده و عاقبت محو می گردد و این مقام اخلاص و فناست. 148. عشق نهایتاً عرصه ظهور آدمیت از زن است و الوهیت از مرد. و این ظهوری بلا وقفه در حال فرارفتن و برتر شدن است، همچون خداوند که همواره الله اکبر است. و این است که گوییم عشق همان خداست، یعنی جهان هستی همان هستی خداست، ولی خدا همواره برتر از هستی خیش است، یعنی دائما در حال تعالی است، یعنی متعال است. و این به معنای الله اکبر است و این امر از عشق است و عین عشق ورزی خداست. و این است که هرگز دو تجلی خداوند همسان و تکراری نیست، یعنی خداوند همان تکامل است در ظهورش و او هر آن در مقامی دیگر است. قرآن. و این همان معنای تکامل بلا وقفه جهان و جهانیان است در کم و کیف. 150. و انسان تا زمانی که معشوق است بی دل و دل مرده است و لذا بی ظرفیت و بی ادب است و ظهوری جز حقارت و پستی ندارد. ولذا زن که عموماً در معشوقیت است به عشق شک می کند و آن را در شأن خود و خود را در شأن آن نمی یابد و بالاخره هم انکارش می کند و می رود تا بسوزد و دلش در آتش نرم و زنده شود، زیرا سنگ است. 151. این است که آن کس که عاشق نیست نیست، ولی آن که معشوق است فقط بر نیستی خود آگاه است و چون نیستیش را تصدیق نمی کند و طلب وجود نمی نماید، در نیستی ساقط می شود. این همان قیامت معشوق است که اکثران انکارش می کنند. 152. رسالت من این بوده که شقی ترین و نابود ترین آدم ها را دوست بدارم، عشق ورزم، زنده کنم، به خدا بازآورم و مرخص نمایم تا به دست خود برای نخستین بار سرنوشت خود را آنگونه که می‌خواهند بنویسند و من بروم و داغ جدیدی را بر لوح دلم حک نمایم و تا ابد این داغ را بپرستم. من داغ خدا هستم در انسان و داغ دل انسان در نزد خدا. من دو داغم. 153. دوستی می گفت که خداوند هر که را عاشق باشد اسرار پس پرده اش را بر او آشکار می سازد، همانطور که هر عاشقی با معشوقش بی پرده است. و این اسرار الهی برای آدمی همان آیات و بینات و حجت‌های غیبی است که موسوم به کشف و شهود می باشد. و جهان عرفان و حکمت و فرقان و قرآن اسرار وحدت وجود است و این سخن عین کلام خود خداوند در کتابش می باشد که خداوند متقین را عاشق است و آنان را از نزد خودش تعلیم می دهد و نشانه هایش را در آفاق و انفس بر آنان عیان می سازد و آنان را برای خودش برمی گزیند و برایشان دعا می کند و آنان هم باید دعای خدای را اجابت کنند و یاریش دهند تا این دعا محقق شود، تا اراده آنها عین اراده او گردد و از دست او غذا و شراب ستانند. آیاتی از قرآن کریم. 154. هر عشقی در دل معشوقش ایجاد دو هویت می کند، اویی و منی. هویت اویی در معشوق همان صراط المستقیم هدایت اوست به سوی خداوند که با خداوند همخو می شود. برای هویت منی همان ابلیسیت عشق است که حاصل وسواس شیطان در انسان می باشد و خصم عشق هویی است که معشوق اگر آن را از خود نزداید و مراقب نباشد کل عشق را برباد می دهد و جز ادابت باقی نمی گذارد. 155. منیت عشق در معشوق سراسر مولود عدم اطاعت بیچون و چراست. این بدان و تا ابد در آن بمان. 156. آنچه که دعا نامیده می شود دقیقاً دعای عشق و ادعای عاشقی خدا به بنده و بنده با خداست، زیرا هرگز نفرموده که از من چیزی بخواهید بلکه مرا بخواهید. ادعونی یعنی خاطر خواه من باشید تا شما را اجابت کنم، یعنی با شما نبرد عشق ببازم. و آغاز این عشق همان دیدار است، یعنی سرآغاز اجابت دعا همان لقاء الله است در درجات تجلی انواع و چلا. 157. یعنی همه مستجابین دعا با او دیدار کردند و هر که او را دیدار کرده نیز اجابتگر دعای خلق است. چون خدا و رسولش شما را دعا کنند اجابت کنید که به زودی با او هم نشین می شوید و دیدارش می کنید. دعای خدا و رسول در حق مؤمنان هم جز دعوت به لقای الهی نیست در ضیافتی که رسول تدارک می‌بیند. و رسولان آخر الزمان هم کسانی جز عارفان واصل نیستند که دعای او را اجابت کردند و صاحب روحی از او شدند و به چشم آن روح به لقای او رفتند. خداوند هر یک از پرستندگانش را که بخواهد روحش را در او القا و یا بر او نازل می کند تا مردم را برای لحظه دیدار حق نوید و هشدار دهند. قرآن. زیرا تنها وعده بزرگ الهی در آخر الزمان همان لقاء الله است که عارفان هم رسولان این لقاء می باشند. ای مؤمنان، به نزد رسول بروید و از او بخواهید تا برایتان دعا کند که او از خود شما به شما نزدیکتر است. قرآن. زیرا لقای الهی برای مؤمن جز در آیینه جمال رسول ممکن نیست. 158. پس بدانید که در قرآن کریم هر کجا که سخن از رسول است فقط محمد مصطفی صلی الله نیست، که در این صورت بخش اصلی محکمات قرآن مشمول مرور زمان شده و منسوخ می گردد. حالان که آیات منسوخ فقط مربوط به متشابهات و احکام مقطعی می شود و نه حکمت های هدایت بخش آن. اولیای محمدی و عارفان واصل آخر الزمان، جانشینان رسول و امام غایب هستند، ورنه بشریت هیچ راه هدایت نمی داشت، زیرا نبوت ختم شده و امامت هم در پرده غیب است. 159. بدان که در عرصه ختم نبوت و غیبت امام، نعمتی برتر و اکمل انعام الهی ممکن شده است و آن ظهور محمد علی از وجود اولیای الهی و عارفان واصل است که به مثابه اتحاد ماه و خورشید است در کلام قرآنی و روایات شیعی و تمثیل‌های عرفانی ما، همانطور که این جانب از تجربیات عرفانی خود قبلاً به تفصیل سخن گفتم. من خواب دیدم نیمه شب خورشید و ماه را لب به لب. تعبیر این خواب عجب ای صبح خیزان چون کنید؟ و تعبیرش را قبلاً شنیدید. 160. هر آن می آزماییم شما را به ترس و فقر و نقص مال و جان و محصولات، مژده باد صابران را. و آنان که چون رسیدشان مصیبتی گویند که ما برای خداییم و به سوی او می رویم، بر ایشان است صلات پروردگارشان و رحمتش و آنان هدایت می شوند. سوره بقره. صلات یا صلوات پروردگار به انسان همان تجلی اوست که منجر به کشف و شهود گشته و نور هدایت انسان می گردد. یعنی سلام و صلوات خدا مثل انسانهای جاهل فقط الفاظ نیستند، بلکه وقایع هستند. فی المثل وقتی گفته می شود که سلام بر ابراهیم و نوح، این یک واقعه جاری از جانب خداست بر این انبیای الهی تا ابد. و هر که با این انبیا محشور باشد نیز مشمول این سلام است. 161. این که گفته می شود که خداوند با صابران و مؤمنان است، این معیت الهی سراسر تجلی و کشف و شهود و حضور و عشق است و مستی عرفانی. 162. و حقیقت برترین است که خداوند با همه هست در درون و برون. خداوند بر هر چیزی محیط است، ولی چون آدمی خودش در خود نیست، پس با خدا هم نیست. و ابتلاعات الهی زمینه رجعت انسان به خیشتن خیش است، اگر صبور بماند و باز از خود به غیر پناه نبرد، که در این صورت رجعت به خود عین درک معیت الهی است و رجعت الالله، و این است راه و رسم عشق عرفانی. 163. انسان وقتی گرسنه می شود یا دندان درد می گیرد یا ورشکست می شود و یا عزیزی را از دست می دهد، جبران به خود باز می گردد، یعنی این بلایا او را به خودش باز می گرداند تا کاری بکند. ولی اگر بخواهد برای رفع این بلایا باز به دکتر و مشاور و بانک و امثال هم رجوع کند، اتفاق جدیدی نمی افتد. ولی اگر با این بلایا در خود بماند و صبور باشد، آنگاه مواجه با صلات و سلام و رحمت خدا می شود و درب عالم غیب بر او گشوده می گردد. این است راه و رسم عشق الهی و این است که صبر در دین از برترین ارزش ها برخوردار است. 164. این بدان که عالی ترین تجلیات الهی در هر انسانی درست در اوج بلایا و صبر در آن رخ نموده است و کل تجربیات عرفانی این جانب هم 100% در تصدیق این ادعا و کلام خدا در آیات فوق ذکر است در سوره بقره. 165. اگر تقوا در قرآن اساس همه معارف و مقامات معنوی است به معنای خیشتنداری، یعنی رجوع نکردن به غیر در هنگام نیازها و بلایاست که منجر به هم نشینی با خدا می شود، زیرا خدا در همه حال با انسان است. هر کجا که هستید او با شماست، او از رگ گردن به شما نزدیکتر است. قرآن یعنی با خود بودن با خدا بودن است و این اساس عشق الهی و سلوک عرفانی است. 166. و اگر شیطان تنها دشمن انسان است، به این دلیل است که بی خودترین موجودات یعنی بی تقواترین است، زیرا لعنت شده الهی است و بی خدا شده است، یعنی بی خود شده است، زیرا خدا خود انسان است. خدا خود خود انسان است. علی علیه السلام: بدان که خدا انسان نیست بلکه خود انسان است. 167. دوزخی بودن شیطان از خود بیگانه بودن اوست. انسان به میزانی که از خود بیگانه و دور می شود، از خدا بیگانه و دور می شود و دوزخ همین است. 168. هر آن می آزماییم شما را تا بشناسیم مجاهدین و صابرین را و درستی ادعاهای شما را. سوره محمد. این معنا چندین بار دیگر در قرآن تکرار شده که یکی از معماهای تراز اول مفسرین قرآن در طول تاریخ بوده است، اعم از فقها و اهل کلام و فلاسفه و حکیمان و حتی عارفانی چون ابن عربی که پدر و بانی فلسفه وحدت وجود و علم توحید است، که در فتوحات خود میگوید: ای کاش می دانستم این چه کسی است که از باطن بندگانش بی خبر است و برای با خبر شدن مجبور به امتحان آنهاست. کتاب فتوحات مکیه جلد 13. 169. در حیرتم از نبوغ عرفانی این ابرمرد عرصه حکمت توحیدی و عرفان عملی و نظری و شهودی که چگونه عنصر اختیار انسان را که همان امانت الهی در نزد انسان است این گونه آشکارا از یاد برده است. برزا دوچار بنبست توحیدی و تناقض عرفانی گشته است. این حیرت و سردرگمی و تناقض شیخ اکبر در مترجم فاضل و نابغه فتوحاتش هم اثر کرده است و رضا ترجمه آیه مذکور را آشکارا تحریف نموده تا به شیخ خود یاری رسانیده باشد. ولذا هر آینه می آزماییم شما را تا بدانید، یعنی بدانیم را بدانید ترجمه کرده است، تا بدین طریق جهل خدا را به گردن بنده اش بیندازد. و باز هم یاد حافظ خودمان به خیر که گویی شأن نزول ترجمه آیه مذکور است: پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد.